ما به شوخی همیشه میگیم برهه حساس کنونی. این حساس ترین برهه کنونیه. ما 3 تا سناریو داریم. امسال سال خیلی مهمیه. فعال شدن مکانیزم هاشه، یعنی برگشتن تمام تحریم های بین المللی و تحریم های شورای امنیت. هیچ کشوری، امریکا بخواد یا نخواد، نمیتونه با ایران مبادله کنه.
چین داره طلا میخره، چرا باید چینی همچین کاری بکنه؟
در جنگی که شروع شده کسی که طلای بیشتری داره برنده است. تمام دغدغه های ترامپ چیه؟ برای اولین بار در تاریخ انساله ما مستقیما با ایالات متحده گفتگوی غیر مستقیم میکنیم.
یعنی واقعا توافق ایران با آمریکا اینقدر برای بازار طلای جهان اثرگذاره؟
چرا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از توافق برجام ناراحت بودند و از توافق مشابه اون در دوران ترامپ خوشحالند؟
سلام، من سیاوش صفاریاپور هستم و شما شنونده و بیننده پادکست کیف پول هستید. اپیزود شماره 7، این دنباله اپیزود شماره 6 هست. اگر که احیانا تازه مخاطب ما شدید، فکر میکنم بد نیست که اپیزود 6 رو بشنوید، چرا که راجع به طلا صحبت کردیم در اپیزود قبل. همراه با بهراد ابراهیمی صحبت کردیم راجع به اینکه چطور ارزش ذاتی قیمت طلا رو میشه محاسبه کرد. یه فرمول مشخص داره، یه ضرب و تقسیم خیلی ساده است. بد نیست به اپیزود قبل مراجعه بکنید، میتونید به راحتی در جریان قرار بگیرید که از اینجا به بعد قراره که راجع به چی صحبت بکنیم. اپیزود قبل با این سوال اساسی تموم شد که با توجه به وضعیت ایران در به نوعی در تبادل ارتباط با ایالات متحده آمریکا که این روزها مذاکره در جریان هست، چه سرنوشتی بر سر بازارهای مالی میتونیم متصور باشیم با 3 سناریوی موجود. سناریو شماره 1 اینه که توافق بکنیم، سناریو شماره 2 اینه که توافق نکنیم، و یک سناریو سوم هم وجود داره که بهراد ابراهیمی هنوز لو نداده که داستان چه قراره. سلام به شما بهراد.
سلام سیاوش، خیلی ممنونم از مقدمه‌ای که گفتی. سوال آخر اول پرسیدی
که چی میشه؟
آره،
خب صبر کنید، سناریو
آره درسته یه خورده دیگه.
من میخوام از اونجا شروع بکنم که گفتید که ارزش ذاتی قیمت طلا رو با یه فرمولی میتونیم مشخص کنیم که بعد از دل اون حبابه مشخص میشه. گفتید که اگه از 35% به بالا بودش این حباب، دیگه وضعیتی که خرید کردن عقلانی نیست، چون بالاخره قراره که یه سقوطی رو شاهد باشیم. توی اون پارامترایی که اشاره کردید، قیمت دلار در بازار بود، اونس بودش، هر اونس طلا بود، 9/10 در واقع ضرب در 9/10 می‌کردیم که فرمولمون کامل بشه، یه وزن سکه بهش اضافه می‌کردیم و ضریب اونس به گرم بودش. پارامتر دلار رو بهش اشاره کردیم که چطور اثرگذار هستش توی این حباب سازی، ولی به اونس اشاره کردید. این اونس هم من نفهمیدم که معنیش چیه، چطور متغیر. این گفتیم که الان هول و هوش $3,400 هستش هر اونس. بله. حدوداً این چطور نوسان پیدا می‌کنه؟ این قیمت اونس از کجا میاد؟
ببین، دقیقاً ما برای اینکه بتونیم تخمین درستی از قیمت طلا داشته باشیم، علاوه بر اینکه باید تخمین درستی از قیمت دلار داشته باشیم که میشه همون کانسپت دلار اقتصادی، یعنی دلاری که با مبانی اقتصادی چه ارزشی عملاً به دست میاریم براش، باید تخمین درستی از قیمت هر اونس طلای جهانی هم داشته باشیم. ببین، به صورت دیرینه از همون زمانی که پشتوانه پول‌ها در بانک‌های مرکزی در اقصا نقاط دنیا طلا بود، طلا به عنوان یک دارایی امن بهش نگاه میشه، یعنی دارایی که من در شرایط تلاطم اقتصادی یا در شرایط عدم قطعیت ژئوپلیتیک مثل جنگ میرم سراغش، برای اینکه خیالم راحته که ارزش خودش رو حفظ میکنه. رقیب طلا به عنوان یک دارایی امن دلاره. دلار با کانسپت این که من پولم رو ببرم در اقتصاد ایالات متحده و تبدیل به دلارش کنم و اوراق قرضه دولتی بگیرم که یه اپیزود بهش پرداختیم که یعنی چی. یعنی من از عملاً دولت ایالات متحده یا خزانه داری اونجا از من داره قرض میکنه و من یک سود مشخصی میده، فرض کن مثلا 4.5%. این دوتا تقریبا رقیب دیرینه هم دیگه برای به عنوان یک دارایی امن هستن. و معمولا شرایط زیادی داشتیم که این دوتا با هم همبستگی مثبت داشتن و با هم بالا یا پایین شدن، که خب میشه شرایط خاص اقتصادی، المان‌های خیلی زیادی داره، نمیخوام واردش بشم. ولی معمولا با کاهش ارزش دلار، یا حالا اصطلاحا میگم دلار، میگیم دلار ایندکس، یعنی نسبت دلار به 5 ارز خیلی مثلا بزرگ دنیا، این ارزش دلار وقتی افت پیدا میکنه طلا رشد پیدا میکنه. این یه چیز کلیه.
یه سوال خیلی آماتوری بپرسم، اینکه همه چیز رو ما با قیمت دلار میسنجیم، نرخ دلار با چی جابجا میشه؟ یعنی با چی مقایسه میشه؟ ما مثلا میگیم که ریال در نسبت با دلار، یوان در نسبت با دلار، خود دلار با چی مقایسه میشه؟
همین توضیحی که بهت دادم. دنیا وقتی در مورد ارزش دلار صحبت میکنیم یه شاخصه‌ای داریم به نام دلار ایندکس و اون نسبت دلار به سبدی از ارزهای خیلی مثلا جهان شموله که میگه دلار به نسبت این ارزهایی که نمایندگی میکنن اقتصاد مثلا 5 کشور بزرگ دنیا رو چجوری داره بالا پایین میشه، که دقیقاً اونجاهایی که دلار افت میکنه یعنی اینکه من بر به عنوان دارایی امن ترجیح میدم به جای اینکه دلار داشته باشم طلا داشته باشم و برعکس. میگم این رابطه ای که دارم صحبت میکنم کورلیشن معکوس یا همبستگی معکوس استثناءات زیادی داره.
میشه که من برم به جای دلار مثلا یوان بگیرم چون ارزش یوان بالاتر از دلار بشه؟
بله 100%. ببین اصلا وقتی در مورد جفت ارزها صحبت میکنیم این یه کانسپت کاملا مفصله، داریم در مورد بازار فارکس صحبت میکنیم. یعنی این که من پیشبینی میکنم فرض کنیم اقتصاد یک کشور رو به نسبت اقتصاد کشور دیگه، وقتی در مورد یوان داری صحبت میکنی یعنی پیشبینی میکنی که مجموع برایندهای اقتصاد چین نسبت به اقتصاد امریکا به نحوی عمل خواهد کرد که ارزش یوان نسبت به دلار بیشتر خواهد شد. این که جفت ارزها خیلی کانسپت پیچیده ایه، خیلی بخوایم ساده سازیش رو بگیم برمیگره به همون تئوری برابری قدرت خرید یا تئوری پی 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 که یه اپیزود در موردش صحبت کردیم. میدونی که اخیراً مثلا توی 3-4 ماه گذشته اون شدیداً افزایش قیمت داشته، یک ماه گذشته فکر می‌کنم نزدیک 15% رشد کرده و این خیلی چیز عجیب غریبیه.
چرا؟
برمیگرده به عدم اطمینان اقتصادی که دنیا وجود داره و این عدم اطمینان اقتصادی ناشی از جنگ‌های تعرفه‌ایه که آقای ترامپ را انداخته. یعنی وقتی که من نمیدونم در تبادلات ماه آینده دنیا چه تعرفه‌ای بر مثلا واردات کالا از کشور X به Y یا Y به Z یا Z به Y اتفاق می‌افته، من نااطمینانی خیلی بالایی نسبت به اقتصاد دارم. نمیتونم پیش بینی کنم اقتصاد رو، نمیتونم پیش بینی کنم تولید کننده X که اند پروداکتش محصول نهاییش رو داره تو امریکا میفروشه ولی مواد اولیه‌اش رو داره از چین تهیه میکنه، یا خودروسازی که بخشای بسیار زیادی از خودروش رو داره تو مکزیک تولید میکنه وقتی نمیدونه که اینا با چه تعرفه‌ای وارد میشه. این نااطمینانی اقتصادی.
خب این مگه تعرفه مثلا تبادلات واردات و صادرات در ایالات متحده چرا باید اثر بذاره مثلا در بازار مالی اروپا؟
به خاطر اینکه دنیا بر اساس تجارت بین‌الملل طراحی شده. اصلا یه گریزی بزنم به استاد واقعا به تمام معنا دکتر پویا ناظران خیلی قشنگ این رو باز میکنه که اصلا ایده شکل گیری ایالات متحده در کانسپت فعلیش که یک ابرقدرت جهانی شده از تبادلات باز بین المللی اومده و اصلا هیچ گونه اقتصادی رو تو پیدا نمیکنی که تجارت آزاد بین المللش بسته باشد و رشد اقتصادی بالایی داشته باشه، چون همه کشورها به کالاها خدمات همدیگه در اکوسیستم اقتصادی نیاز دارن و اونجایی که من دارم روی مرز این تبادلات تعرفه هایی میذارم که هر روزم اضافهش میکنم، این میگه 50%، اون میگه خب برای 50% تو تلافی من مثلا من به تلافی اون 50% تعرفه‌ای که تو گذاشتی 80% میذارم، بعد میگه 80 گذاشتی من 120 میذارم، بعد اون میگه اصلا یه جنگ اقتصادی اصلا ببینید اصلا با کانسپت جنگش فرقی نمیکنه. یعنی جنگی که توش موشک رد و بدل میشه به مراتب تبعات اقتصادی کمتری داره از جنگی که اقتصادی بین دو تا ابرقدرت اقتصاد دنیا داره اتفاق میفته.
خب الان در واقع آقای ترامپ میخواد حال در واقع چین رو بگیره، تعرفه رو مثلا دو برابر میکنه. این تعرفه دو برابر باید رو اقتصاد چین اثر بگذاره که داره این کار انجام میده، چرا باید روی مثلا آلمان اثر بگذاره؟
ببین اولا که خیلی این تناسبات به هم پیوسته است. دلیلش اینه که
یعنی هر تغییری در این نقطه نقاط دیگر رو هم،
مگه اینکه اون طرف مقابل یه اقتصاد بسیار کوچیک باشه. مثلا فرض کن اگه آقای ترامپ روی مثلا کشور برونئی مثال میزنم بره تعرفه 2000% هم بذاره، اتفاقا دنیا مثلا اتفاق خاصی براش نمیفته، ولی تو داری در مورد بزرگترین اقتصادهای دنیا حرف میزنی، در مورد جی دی پی هایی حرف داری میزنی که درصد بالایی از جی دی پی کل دنیا رو دارن تشکیل میدن و اینا همه به هم متصلن. دلیلش اینه که خیلی 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 ساده بخوام بهت بگم، واقعا تو فکر میکنی مثلا تعرفه ها چه تأثیری بر کمپانی خودروسازی فورد باید بذاره؟ کمپانی امریکاییه دیگه. فورد اصلا یه ویدیو در اومده بود خیلی قشنگ اومده بود، قطعات ماشین رو کامل باز کرده بودن و مثلا حالا من اصلا تخصص مهندسی ندارم و دقیقا داشت میگفت ببین من این قطعمو دارم تو مکزیک تولید میکنم، این قطعمو دارم توی کانادا تولید میکنم، این قطعمو دارم برای اینکه تولیدش کنم باید یه مواد اولی مثلا یه چیپی رو از فلان جا بیارم، الان مثلا کلی از تراشه‌های تکنولوژیک دارن تو چین تولید میشن. میدونی اینقدر این روابط به هم پیوسته است که خارج از تخصص منم هست واقعا. ولی نکتهش اینه که اصل موضوع اینه که ناامنی اقتصادی و عدم اطمینان به شرایط اقتصادی یا جنگ مثل اتفاقی که بین روسیه و اوکراین افتاده، مثل احتمال یک جنگ تمام عیار در منطقه خاورمیانه به شدت تاثیرگذار بر قیمت طلا. خیلی ساده‌ش هم بخوای بدونی چرا جنگ خاورمیانه باید طلا رو ببره بالا، اگر خاورمیانه درگیری بشه قیمت نفت به شدت رشد میکنه. نفت بهای تمام شده بسیاری از اقتصاد هاست از جمله چین. یعنی چین زمانی که بخواد نفت گران قیمت تامین بکنه، این یعنی یک زنجیره کامل از کالاهایی که داره به کل دنیا صادر میکنه قیمتش باید بره بالا، مثل کل اقتصاد دنیا رو به هم زن. این شده که اونس الان توی دنیا به شدت قیمتش رشد داشته، رسیده به 3420 دلار. این یکی از ریسک های جدی افت قیمت طلا در داخل کشوره. آره، به خاطر اینکه تو اصلا فرض کن دلارت ثابت، اگه از همینجا فردا یک توافق اقتصادی بین چین و ایالات متحده اتفاق بیفته، توافق کنن که ما تراز تجاریمون رو با هم بالانس میکنیم، تعرفه صفر، یعنی دو طرف تعرفه رو صفر کنن، یه ریسک بسیار بزرگ اقتصاد جهانی برداشته شده. از اون طرف هم اوکراین و روسیه صلح کنن، همین صلحی که خیلی دارن تلاش میکنن اتفاق بیفته، ایران و امریکا هم به توافق برسن، چه دلیلی داره که دنیا دنبال یک کالای امن باشه برای سرمایه گذاری؟ خب طبیعتاً همه ترجیح میدن طلاهاشون رو بفروشن بیارن توی سرمایه گذاری هایی که نرخ بازده خوبی میدن، افت زیادی هم کردن. الان اصلا انقدر دلار اومده پایین که من با مثلا پوند میتونم دلار بیشتری بخرم، میدونی؟ و این باعث میشه که دوباره اصلا سرمایه گذاری در دلار و اوراق قرضه دولتی جذابیت خودش نسبت به طلا داره خیلی بیشتر به دست میاره. و این نقاطیه که من حالا من البته از پایین‌ترم هشدار میدادم، من فکر کنم از 3250 دلار هر اونس میگفتم واقعا ریسک داره اینجا خریدن، از اونجا هم اومده 3420 دلار.
خب گفتی که وقتی قیمت هر اونس میره بالا در ایران میتونه قیمت بیاد پایین؟
نه،
قیمت طلا؟
نه، گفتم الان این قیمتی که اونس طلا دارد ریسک بسیار زیادی داره به خاطر اینکه امکان ریزشش زیاده.
آها. آره. پس اگر طلا من بگیرم با این عدد 3400 دلار محاسبه شده، ممکنه این 3400 دلار
بشه 2700 دلار مثلا. آها. یعنی 20% از اینجا قیمتش افت کنه، بعد اصلا دلار هم ثابت باشه، تو اون طلایی که گرفتی ارزش ذاتیش داره 20% افت میکنه دیگه. البته که به خاطر اقتصاد متلاطم ایران، متلاطم ارزی منظورمه، معمولا ضریب هم بستگی قیمت سکه با مثلا یه چیزی مثل اونس بسیار پایین‌تر از همبستگیش با دلاره. یعنی آدم‌ها معمولاً به دلار نگاه می‌کنن سکه رو می‌خرن. ولی تو شرایطی که شرایط استیبل ارزی باشه، شرایط با ثبات ارزی باشه، اون وقته که نوسانات قیمت جهانی خیلی اثرگذار خواهد شد. یه ضربه دیگه گفتیم اونس رو ضرب در دلار می‌کنیم، ضرب در یه سری عدد می‌کنیم، تقسیم بر یه سری عدد دیگه می‌کنیم، می‌رسیم به ارزش ذاتی. خب این یکی از این عوامل اگه افت کنه به شدت میتونه تاثیرگذار باشه دیگه.
جو که اپیزود قبل یه بار دیگه بگم برای شنونده و بیننده هامون که با همه صحبتایی که بهراد ابراهیمی توی پشت صحنه کیف پول ما با هم می‌کردیم، توی توییتر کلی مینوشتش که این یه حباب میتره که نمیدونم نخرید اینا، من قبل از عید به دلیل شرایط اقتصادی و اینا رفتم مثلا دو سه تا سکه خریدم. حالا دو سه تا سکه واقعا مثلا ضرر و خسارت زیادی هم نمیده، فقط برای این بودش که حالا دارم یه کاری کرده باشه. همونطور که تو میگفتی شد، من به عنوان یک پیشگوی اعظم میخوام ازت بپرسم که بعدش چی میشه؟ این بعدش رو میتونیم پیش بینی بکنیم؟
ببین پیش بینی که
پیشگو البته واژه درست نیست، پیش بینی درسته.
آره، ببین من واقعیتش قضیه اینه که پیش بینی خیلی شخصیه، چون ما بر اساس آن چیزی که از موضوعات مختلف درک میکنیم پیش بینی میکنیم و این پیش بینی میتونه غلط از آب در بیاد. مهمتر از پیش بینی که من بدونم اگر این اتفاق افتاد باید چی کار کنم، اگر این اتفاق افتاد باید چی کار کنم، اگر اون یکی اتفاق افتاد باید چی کار کنم.
از کجا من باید بدونم که این 3400 دلار به ازای هر اونس طلا بالاست یا پایینه، حباب یا حباب نیست. قبلیه رو به من فرمولش گفتی، گفتی که میذاریم توی این عدد و رقم ها مشخص میشه. اینجا از کجا بفهمم که
این دیگه مفهوم حباب
یا نه؟
نداره ها. حباب یعنی قیمت مبادلاتی یک کالا نسبت به ارزش ذاتیش.
از کجا بفهمم که شکننده است؟
واقعا کار سختیه. بدون تعارف بهت میگم واقعا حتی در حیطه تخصص من هم خیلی وقتا نیست. یعنی یک دانش اقتصاد بین المللی میخواد که من یا میرم مقالات بین المللی میخونم، یا میرم مثلا پیشبینی گلدمن ساکس رو میخونم، یا مثلا پیشبینی فرض کن سیتی گروپ رو میخونم، یا میرم از کسانی میپرسم که تخصص تحلیل اقتصاد بین الملل رو دارن. انقدرم این کار سختیه که حد نداره،
چون متغیرها زیاده،
اصلا بی نهایت ورودی و متغیر داره. الان واقعیت قضیه الان اتفاق خیلی ساده سازی شده است، چون همه رشد قیمت اونس ناشی از همون ناامنیه که بهت گفتم، ناشی از جنگ اقتصادی، جنگ تعرفه‌ای بین چین و امریکاست، و ناشی از ترس از جنگ خاورمیانه، ترس از فرض کن مثلا عدم صلح بین اوکراین و روسیه. هر کدوم از اینا اتفاق بیفته شما منتظر ریزش قیمت اونس باشید.
با این تعرفه‌ای که ترامپ داره تعیین میکنه، ترامپ داره درست بازی میکنه. حالا بی خود سخته بهش نگاه کردن، چون به هر حال داره یه قمار بزرگ رو برای ایالات متحده آمریکا ایجاد میکنه.
ببین آره، الان خیلی از اقتصاددانا پیش بینی رکود تورمی میکنن. اصلا یکی از قمارهای بزرگی که داره میکنه اینه که اگر اعتماد به اقتصاد امریکا، اعتماد به دلار به معنی دارایی امن از بین بره، بدهی ایالات متحده قابلیت تمدید نخواهد داشت، و اگر نخرن تمام سرمایه گذاران بین المللی اوراق قرضه دولتی امریکا رو، باز پرداخت این بدهی با چالش جدی مواجه خواهد شد. این خیلی چیزها، یعنی خیلی بدبینانه ایه که تقریبا من بهت میگم محال اتفاق بیفته، احتمالش واقعا زیر 5%. ولی آره قمار داره میکنه، در هر صورت قماری داره میکنه که همین الان مثلا 80 تا کشور رفتن پیشش خواهش کردن که بیا تجارت بین دو کشور رو بازنگری کنیم. این تمام دغدغه ترامپ چیه؟ میگه من تراز تجاریم با کشورها منفیه، یعنی بیشتر از این که من بخوام به اونا جنس بفروشم، اونا دارن به من جنس میفروشن. میگه اینو باید بالانسش کنیم، یه جوری بیایم بشینیم مذاکره کنیم، توافق کنیم، بالانسش کنیم، وگرنه بر واردات شما تعرفه میذارم. انگار دارم من از هر کالایی که وارد امریکا میشه یه مالیات همونجا سر خط برمی‌دارم. و ایدهش چیه؟ میگه هر کشور این کارو کرد، یعنی کمک داره میکنه به اقتصاد داخل. هر کشوری نکرد، من اون مالیات رو ازش میگیرم، به جای اون مالیاتی که از کشورهای دیگه دارم میگیرم و از تولید کنندگان خارجی میگیرم، مالیات بر درآمد امریکایی‌ها رو کم میکنم.
من حالا راستش بخوام، من خیلی خبرها رو دنبال نمیکنم، خبرهای اقتصادی اصلا سر در نمیارم، ولی میشنوم که چین داره طلا میخره، حجم زیادی از طلا رو داره به نوعی برداشت میکنه و جمع میکنه. چرا باید چینی همچین کاری بکنه؟ آیا در واقع داره قدرت خودش رو بیشتر میکنه؟
ببین تو جنگ تعرفه‌ای اون کسی که دارایی امن بیشتری داره برنده است. خیلی جالبه، حالا ما که خیلی مشخصا عدد رقم دادیم، فکر کنم روز ضبطمون هم مشخصا پیدا کنم. همین امروز ترامپ یه توییت زده بود و دقیقا نوشته بود که در جنگی که شروع شده کسی که طلای بیشتری داره برنده است، و حجم ذخایر طلای امریکا به شدت از چین بیشتره، و اون به پشتوانه این داشته هاش داره این جنگ رو شروع میکنه. و من معتقدم که این جنگ ادامه پیدا نخواهد کرد، چون رکود اقتصادی جدی تو دنیا ایجاد میکنه، و اینا الان فعلا عملا دندون تیز کردن برای هم دیگه، دندون نشون دادن به هم دیگه است، و در نهایت یک جایی اینا با هم توافق میکنن، همونجوری که خیلی از جاهای دیگه دنیا اصلا اومد 90 روز تعرفه ها رو پاس کرد و الی آخر. در اصل اصلا اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که اونس 3400 دلاری میتونه خزنده رشد کنه ها. من نمیتونم پیشگویی کنم، به قول تو پیشبینی کنم، ولی از دید من ما همه چیزو با ریسک میسنجیم. ریسک بسیار بالایی داره و احتمال ریزشش حالا بسته به نوع توافقاتی که تو اقتصاد بین الملل اتفاق میفته تا مثلا 20-25% هم جای ریزش داره. و خب این ریسکیه که کسی که داره دارایی مبتنی بر طلا میخره باید حواسش بهش باشه. اگر تو فکر میکنی که در ادامه مسیر دلار بیشتر از این احتمال ریزش احتمال رشد داره، خب باید طلا بخری. اینا همش میگم دوتاشو باید با هم ببینی. و حالا میریم تو اون سناریو بندیه. من سناریو بندیه رو خیلی بر مبتنی بر اونس جهانی نمیرم، بیشتر مبتنی بر دلار میرم. دلیلش هم اینه که ما همیشه مجبور نیستیم برای پوشش ریسکی که متصوریم طلا بخریم، لزوما میتونیم مثلا تتر بخریم. برای همین من الان دیگه خیلی متمرکز رو اونس جهانی نمیشم.
خب من فقط یه بار یادآوری بکنم که اون ارزش ذاتی طلا رو شما گفتید که دو تا پارامتر اصلی داره که روش اثر میذاره، یکی قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی هستش و هم ارزش به نوعی بازار آزاد دلار میتونه پارامتر اصلی باشه. الان شما میگید که موضوع توافق ایران یا عدم توافق ایران با آمریکا روی عدد دلاری داره اثر میگذاره،
روی طلای جهانی هم اثر میذاره،
روی طلای جهانی. آره، ولی درصد قابل، یعنی واقعا توافق ایران با آمریکا اینقدر برای بازار طلای جهان اثر گذاره؟
یه سوال خیلی ساده ازت میپرسم، یه خورده از تاپیک دور میشیم ولی به نظرم قشنگه. توافقی که الان داره با ایالات متحده اتفاق میفته خیلی تفاوتی با برجام نداره.
اگه اتفاق
داره میفته دیگه، دارن صحبتشو میکنن، غنی سازی مثلا 367 ذخایر داخل بیرون، اصلا من کاری بشم، ماهیتا تفاوت زیادی با برجام نداره. چرا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از توافق برجام ناراحت بودند و از توافق مشابه اون در دوران ترامپ خوشحالن؟
چرا؟
دلیلش اینه که داینامیک اقتصادی این کشورها تغییر کرده.
تو این فاصله
الان، بله، خب خیلی سال گذشته، شوخی شوخی از فکر کنم برجام الان تقریبا 11 سال گذشته. الان عربستان به شدت داره سرمایه گذاری میکنه روی ساختن مراکز توریستی، تکنولوژی، شهرهای اصلا پروژه های هوشمنده، اصلا چیز عجیب غریبیه. الان اتکای عربستان دیگه توی پروژه هایی که تعریف کرده به نفت نیست و نیازمند سرمایه گذاری خارجی شدید از جانب امریکا، اروپا، چین، هر جایی. خودش میذاره و اونا هم باید بیان بذارن. چی میخواد؟
ثبات
میخواد. الان برای همینه که انقدر استقبال میکنه از یک توافقی که احتمال جنگ رو از منطقه خاورمیانه به دور میکنه. برای همینه که وزیر دفاع عربستان که برادر
بن سلمان
هم هست میاد تهران و استقبال گرم میشه، توییت میزنن، حمایت میکنن همه کشورهای عربی. ببین پس یه توافق بین ایران و آمریکا چقدر میتونه توی روند سرمایه گذاری در اقتصاد دنیا تاثیر بذاره. بس اصلا چیز کوچیکی نیست. حالا از اون تاثیر بگذریم، من یه آمار جالب فقط بدم. ما سال گذشته 7.3 میلیارد دلار واردات طلا داشتیم.
چقدر؟
7.3 میلیارد دلار. برای اینکه عدد دستت بیاد، کل صادرات ما در سال گذشته، کل صادراتمون 53.3 میلیارد دلار بوده و کل وارداتمون 63.6 میلیارد دلار. یعنی 11-12% کل واردات کشور طلا بوده. من این سوالی که نمیدونم، فکر کنم خارج از برنامه ازم پرسیدی، گفتی این همه طلا رو از کجا میاد که مردم میخرن؟
همین.
علاوه بر تولید کننده های داخلی، ما این حجم از واردات طلا داریم.
یعنی کی وارد میکنه؟ من یه چیزی میفروشم به جای دلار طلا میگیرم؟
ببین خیلی جالبه، ما خیلی سریع این موضوع رو میگم چون به نظرم اینا نقاط کلیدیه در اخبار و اقتصاد ایران که ما آدمو دنبالش کنن. ما سال 85 اولین بار یه قانونی اومد به نام قانون تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا که میگفتش که صادرکنندگان کالا موظفن به اینکه ارز ناشی از صادرات رو به چرخه اقتصاد برگردونن، که بعدن این بخشنامه بانک مرکزی بود اون موقع سال 85 در سال 1400 تبدیل شد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. تو اون زمان میگفتن که خب ببین تو داری صادر میکنی، یعنی اولا کالا رو داری میبری، ارز به دست میاری، خب ارزات برگرده توی کشور. خیلی چرخ خورد، خیلی اتفاق افتاد، مصوبه اومد، نمیدونم کلی اتفاق افتاد. حالا ما احتمالاً مثلا این مفاهیمو شنیدیم، ما مرکز مبادلات نیما رو داشتیم، سامانه بانک مرکزی بود که میگفتن که کسایی که کالا صادر میکنن حواله های ارزششون رو باید بیان تو سامانه نیما بفروشن به کسایی که متقاضی وارداتن. بعد این الان تبدیل شده به سامانه مرکز مبادله ارزی. ولی یه اتفاق خیلی جالب افتاد سال 98، امکان فروش حواله ناشی از صادرات، همون حواله ارزیه، به وارد کنندگان طلا عملا باز شد. یعنی میگفت تویی که داری قالی میبری از ایران، اون آدم میتونست خودش طلا بیاره ها، ولی خب سخت حمل و نقل داره، میگفت تو ببین اون حواله ارزی تو بفروش به یک وارد کننده حرفه‌ای طلا و اینجوری تو میتونی اون تعهد ارزی که توی صادرات داشتی رو عملا پاس کنی. این قانون خب یه خورده این مسیر رو یه خورده چیزش کرد، این مسیر رو راه انداخت. ولی باز همین اتفاق خیلی جدی نیفتاد تا اتفاقی که تو سال 1402 افتاد. دستورالعمل ساماندهی رفع تعهدات ارزی از محل واردات در مقابل صادرات به صورت خیلی مبسوط اومد.
چی بودی؟
تو این دستورالعمل به تمام صادرکنندگان اجازه داده شد که خودشون به جای برگردوندن ارزشون طلا وارد کنن. حواله ارزششون رو تو مرکز نیما، حالا اون موقع نیما یا هر فرق نمیکنه، مرکز مبادله ارزی میگیرن که نرخش مثلا فرض کن الان 69000 تومان 70000 تومانه و طلاشون رو میتونن بیان توی حالا یا چیز مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا به بورس کالا مستقیما بفروشن. وقتی که اختلاف نرخ ارز مرکز فرض کن نیما یا مرکز مبادله ارزی با نرخ دلاری که شمشه طلا داره روش معامله میشه میشه 20%، میشه 30%، یعنی من کاملا دیگه دارم اون صادراتم رو با نرخ ارز بازار شایدم بیشتر دارم برمیگردونم توی ایران و برام میصرفه. برای همینه که توی سال گذشته بالای 7.3 میلیارد دلار ما واردات طلا داشتیم توسط کلی از صادرکنندگانی که کارت با بازرگانانمون و دیگه اینجوری نبوده که حالا صرف چون اون کسی هم که قبلا به عنوان مثلا وارد کننده حرفه طلا بوده بعدن باید میومده توی سازوکاری خیلی سود نداشته. خلاصه این وسط ابتدایی که آقای پزشکیان رئیس جمهور شد اصلا حرف اولش این بود که ما ارز دونرخی رو باید ورداریم. این منشأ رانته، رانتی که حالا یه زمانی به یه دیگه خیلی خاص میرسید الان داره به صادرکنندگان میرسه. الان دلاری که تو مرکز عملا مبادله ارزی داره اتفاق میفته دلار 70000 تومانی و دلاری که حالا فرض کن الان نه 3 ماه پیش 2 ماه پیش کمتر عید این شمشه طلا با چه دلاری داشت مبادله میشد؟ با 110000 تومان. این فاصله وحشتناک سودش زیاده و این باید تک نرخی. وقتی کانسپت تک نرخی ارز رو میگن یعنی که این باید هر جفتشون روی قیمت قرار بگیرن و دیگه من نباید حواله ارزیم با یه قیمت اتفاق بیفته، طلام یه قیمت دیگه داشته باشه. و این چجوری اتفاق میفته؟ در شرایطی که من اطمینان بالایی از صادرات نفتی کشور داشته باشم، یعنی ورودی ارز به کشور یک جریان ثابت باشه. و این که اتفاق میفته زمان ثبات ارزی و اقتصادی که ناشی از توافقات، ناشی از خیلی مسائل سیاسیه.
الان در واقع داریم میرسیم خواسته یا ناخواسته به اون سه تا سناریویی که صحبت کردیم. ما پیشتر هم گفتیم الان برای اون دسته از کسی که شاید تازه میشنون ما رو بگم که ما گفتیم که اگر که توافق ایران با ایالات متحده اتفاق بیفته یا نیفته دو تا چشم انداز متفاوتی پیش روی ماست برای قیمت ارز، برای قیمت طلا و برای همه این تبادلات مالی که در بازار مالی اتفاق میفته. سناریوی سوم هم گفتی هست، میخوای اول از سومی شروع کنی؟
ببین ما سه تا سناریو داریم. امسال سال خیلی مهمیه. چرا به برجام اشاره کردم؟ چون امسال سالیه که سال تریگر شدن مکانیزم ماشه است. مکانیزم ماشه مکانیزمیه که تمام کشورهایی که در توافق برجام حضور داشتن که البته الان امریکا ازش خارج شده، الان مونده کشورهای اروپایی، از این مکانیزم میتونن برای خروج از برجام و اصلا ملغا کردن برجام استفاده کنن. بهش میگن مکانیزم ماشه. فعال شدن مکانیزم ماشه تمام تحریم‌های شورای امنیت رو برمیگردونه. و وقتی ببین الان شرایطی که ما توش حضور داریم تحریم‌های بین‌المللی بر سر ایران نیست، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر سر ایران است.
البته که ترس کشورهای دیگه از آمریکا همین رو
می‌خواستم بگم
تبادلات رو دچار مشکل کرده.
بله، یعنی ببین چرا اصلا دموکرات‌ها میان ما یه خورده حالمون خوبه، یه خورده اقتصادمون مثلا بهتره، یه خورده فروش نفت داریم، به خاطر اینکه قاعدتاً تحریم‌های بین‌المللی بر سر ایران نیست. ایران پایبند به برجام بوده، البته اخیراً ممکنه عدول کرده باشه از غنی سازی، من کاری به این موضوعات ندارم، ولی ما الان تحریم بین‌المللی بر سرمون نیست و تهدید امریکاست که اگر با ایران تجارت کنی، اگر نفت ایرانو بخری، من این کارت میکنم اون کارو میکنم. این یک تحریم یک جانبه است. فعال شدن مکانیزم ماشه یعنی برگشتن تمام تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های شورای امنیت. یعنی هیچ کشوری امریکا بخواد یا نخواد نمیتونه با ایران مبادله کنه. دوباره برمیگردیم سر نقطه صفر.
چه چیزی بازدارنده است برای اینکه این مکانیزم باشه؟ در واقع
اطمینان کشورهای غربی از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران. البته بماند که استفاده ابزاری از مکانیزم‌های این چنینی به صورت سیاسی توسط کشورها به کرات اتفاق افتاده. یعنی واقعا من ببینم یه وقتا یادم میگه باید عادلانه بود. ایران ذیل برجام به تعهدات خودش عمل کرد. دلیلی برای خروج آمریکا وجود نداشت. حالا اینکه الان این مثلا غنی‌سازی 60% اتفاق افتاده یا ذخایر چقدر شده رو واقعا من متخصصش نیستم. ولی نکتهش اینه که خیلی وقتا همین ابزار سیاسی برای اعمال اهرام فشار به دلایل دیگه. مثلا میتونه دلیل منطقه‌ای باشه یا هر چیز دیگه. نکتهش اینه که بسیار در برهه حساسی هستیم. یعنی ما به شوخی همیشه میگیم برهه حساس کنونی. این حساس ترین برهه کنونیه.
چرا؟
اگر مکانیزم معاش فعال بشود وضعیت اقتصادی ایران هر آن چیزی که ما در چند سال گذشته بد دیدیم فراموشش کن، بدترین خواهد شد. ببین پس مکانیزم ماشه شرایطی رو فراهم میکنه که ما تقریبا هیچ فروش نفتی نمیتونیم داشته باشیم، تقریبا هیچ تبادلات بین المللی نمیتونیم داشته باشیم و اوضاع اقتصادی کشور با توجه به کسری بودجه دولت، با توجه به تراز تجاری منفی خیلی خرابتر میشه. حالا چه اتفاقی میتونه بیفته در ادامه مسیر؟ ما یه سناریو توافق است. برای اولین بار در تاریخ انساله ما، حالا حداقل عمر خودمون، ما داریم مستقیما با ایالات متحده گفتگوی غیر مستقیم میکنیم. واقعا هم همینه ها. یعنی ما همیشه ما با اتحادیه اروپا صحبت میکردیم، اتحادیه اروپا یا مثلا ژاپن پیغام میآورده، ولی الان نشستیم غیر مستقیم ولی در یک جا داریم هم صحبت میکنیم. خبرهای خیلی جدی داره میاد از این که ایالات متحده خیلی علاقمند به سرمایه گذاری در ایرانه، که باید هم باشه، چون ما تقریبا بزرگترین اقتصاد دست نخورده بین المللیم. الان اقتصاد ما خیلی اقتصاد بزرگی، اصلا کوچیک نیستیم. ما حالا نمیدونم اسمشو بذاریم ایمرجینگ مارکت به اصطلاح اقتصاد بین الملل، در اصل بزرگترین اقتصاد دست نخورده بین المللیم که بسیار فرصت سرمایه گذاری داره همه جوره. یعنی مثلا تو یه نگاهی به صنعت هواپیمایی ما بکنی، ببین چقدر باید از بوئینگ و ایرباس و اینا هواپیما بخره که بخواد برگرده تازه به یه مثلا ایرلاین الان مثلا در حد استاندارد جهانی، و همین یه تنه میتونه مثلا بوئینگ رو مثلا برای 4 سال سرپا نگه داره. حوزه نفت، گاز، نیروگاه، انرژی های تجدیدپذیر، اصلا وحشتناک فرصت سرمایه گذاری تو ایران زیاده و پول نیست.
خب اونقدر پولدار هستش ایران که بتونه این
ایران قرار نیست بکنه. الان دقیقاً صحبت ها اینه. ببین خیلی هوشمندانه الان این آقای شمخانی اصلا توییت زده بود، یکی از خواسته های ایران در توافق فعلی سرمایه گذاری بین المللی خصوصا امریکا در ایران است. کشوری که امریکایی که یک جا سرمایه گذاری میکنه امنیت اون کشورم تامینه. چرا امارات اینقدر امنیت داره؟ پر سرمایه خارجیه. قطعا کسی اجازه نمیده که اون همه سرمایه بخواد مثلا به راحتی دود بشه. و الان خیلی هوشمندانه این چیزی بود که ما توی برجام قرار بود اروپایی‌ها بکنن که نکردن. الان ما مستقیما از ایالات متحده داریم میخوایم که خودت بیا سرمایه گذاری کن و این فرصت و واقعا براش جذابه.
چرا اروپا ساکت بشینه اینجا؟ یعنی
زورشو نداره. زور اقتصادیشو نداره. نظامی که اصلا نداره، زور اقتصادیش هم نداره. مثلا کل جی دی پی اروپا به نسبت جی دی پی آمریکا عددی نمیشه. و این اون چیزیه که خیلی برای آقای ترامپ جذابه.
توافق
با امکان سرمایه گذاری. حالا اینکه ببین چه جوری توافق بشه، واقعا سناریوهای خیلی خیلی خوشبینانه هم میشه تصویر کرد. یه ویدیو توی چیز دیدم، یه ویدیو توی اینستاگرام دیدم، یه بنده خدا عکس گرفته بود که خط کشی های جلوی سفارت ایران توی واشنگتن رو کشیدن، نمیدونم گیتش رو زدن. یعنی انقدر میشه خوشبین بود که سفارت ها باز بشه. ولی حالا ما نخواهیم به اونجا بریم. توافقی که غرب اطمینان حاصل کنه از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران به مفهوم اینه که ما به راحتی میتونیم 1.5 میلیون حداقل صادرات نفت داشته باشیم.
در شرایطی که الان چقدره؟
ببین آمار دقیقی واقعا نمیاد. دلیلش اینه که الان خب خیلی واضحاً از چنل های پشتی داره میره. آره. من نمیدونم واقعا، مثلا الان صحبت 700 هزار تا 900 هزار تا 1.2 میلیون.
یعنی ما داریم راجع به دو برابر شدن فروش نفتمون صحبت میکنیم.
ما در دوران بایدن داشتیم مثلا همین عددا، حالا یه خورده کمتر خورده بیشتر داشتیم. ولی نکتهش این بود که خب چون نمیتونیم پولش رو خیلی بیاریم، بهای هزینه اون انتقال پول انقدر برامون زیاد میشد که این فروش خیلی غیر موثر بود. تخفیف زیادی تو نفت باید بدی، بعد پول تو کشورهای دیگه بلوکه میشد. همین حرفی که میزنم، پول من ما توی این کشور اون کشور اون کشور انقدر پول بلوکه داریم به خاطر فروش نفتی که پولش برنگشته دیگه.
خب الان در واقع با توافق این راه باز میشه برای وجود
البته اما اگر زیادی داره ها. FATF باید مصوب شه، ما باید به شبکه جهان نقل و انتقال جهانی بپیوندیم. این که مثلا اصلا ما به شبکه سویفت بخوایم متصل بشیم نیازمنده یه سطحی از استاندارد در ساختار مالی بانک‌های ماست که الان یکی دو تا بانکمون بیشتر نزدیکشون نیستن و و خیلی چیزه. ولی اصل پول داستان اینه که آقا پول رو میگیریم، اصلا تو فکر کن با چمدون میگیریم پول رو، میتونیم بگیریم، میتونیم نفتمون رو بفروشیم. البته که ورود، یعنی اینقدر آزادانه ایران توی بازار بین‌المللی نفت بفروشه، خب طبیعتاً قیمت نفت هم تحت تاثیر قرار میده و مثلا من فرضم اینه که توی این سناریو قیمت نفت تو منطقه 65 دلار ثابت بمونه. با این تفاصیل ما میتونیم یه رشد اقتصادی 4.5 درصدی تقریبا داشته باشیم. یعنی یک سناریویی که میتونیم متصور باشیم. خیلی وارد دیگه جزئیات اقتصادیش نمیشم که کسری بودجه دولت مثلا تو این شرایط میشه نزدیک به 541 همت و تو این شرایط ما انتهای امسال، دقت کن، انتهای امسال عدد دلار اقتصادیمون میشه 80,000 تومان. الانم نه، انتهای امسال. و تو این سناریو ما خیلی راحت، بذار من سناریو رو بگم بعد برمیگردم به اینکه دلار واقعی از دلار اقتصادی هم میتونه انحراف بگیره.
خب الان این 4.5 درصد رشد اقتصادی در حالی هستش که ما خودمون رو داریم به نوعی به هر سوی میبریم که دست کم همینی که هست باقی بمونه.
این بدون سرمایه گذاری خارجیه.
آها،
یعنی میخوام بگم ما یه سناریو
فقط با فروش نفتمون،
فروش نفتمونه امکان وارد شدن. بله، نفتش از 5 دلار که اگه مثلا نفت بشه مثلا 90 دلار، خب خیلی بهتر هم میشه وضعیت. ما یه سناریوی توافق پلاس هم داریم. توافق پلاس یعنی اینکه در واقعا باز چه سرمایه‌گذاری خارجی بیاد، ارز بیاد تو کشور، تقاضای ریال میره بالا. اصلا یه سناریویی که من خودم وقتی مثلا بهش فکر میکنم، مثلا یه خورده از این مدلایی که دیدی میگه چیزه، از اینکه میپرسن که ماست تو چرا داری میزی تو دریا، میگه میخوام دوغ درست کنم، میگه با اینکه درست نمیشه، میگه اگه بشه چه یه دریا دوغه چی میشه. واقعا اگه اون سناریو اتفاق بیفته خب خیلی سناریو جذابیه.
چقدر محتمله؟
واقعا اخباری که داره میرسه عجیبه، یعنی من واقعا به خوابم هم نمیدیدم این خبرهای به این شدت مثبت. بحث سرمایه گذاری مثلا امریکا تو ایران، نمیدونم بازگشایی فلان، واقعا از دید من مثلا ولی تو بگو 10% خوشبین نباشیم. ولی این سناریو توافقی داریم درش صحبت میکنیم، احتمالی به احتمال وقوع بالایی داره. به نظر میرسه که روی بنیانی ترین موضوعاتی که ثابت میکنه برنامه هسته ایران صلح آمیزه توافق دارن، حداقل خبری که خودش رسما داره تو اعلام میشه و این احتمال رو من بالا میدونم. یه سناریو اینه که توافق نشود ولی اون اتفاق بده، یعنی فعال شدن مکانیزم هاشم اتفاق نیفته. راستی آزمایی صلح آمیز بودن برنامه هسته ای بره توی یک فرایند بلند مدت،
حالا مذاکره برای مذاکره،
مذاکره برای مذاکره، بازرسانه آژانس بیان، اگه این شد بعد اون بشه، این یک مثلا یک فرآیند مثلا یکی دو ساله اتفاق بیفته. تو این شرایط واقعیتش شرط بینابینه، این همون سناریو سومیه که اروپا میتواند فعال شدن مکانیزم ماشه رو یک سال
به تعویق بندازه.
حالا یک سالش رو من مثال زدم دیگه. تو این شرایط ما فرض کردیم که 1,000,000 فروش نفت داشته باشیم، عملا 5 دلار بیشتر تخفیف ندیم روی نفتمون، با این تفاصیل قیمت نفت حدود مثلا 67-68 دلار باشه، بره رشد اقتصادی 2% برسیم، نسبت پول به نقدینگی مثلا نزدیک 24%، حالا وارد جزئیاتش نمیشم، و کسری بودجه نزدیک مثلا 650 همتی برای دولت. تو این سناریو دلار اقتصادی انتهای امسال ما نزدیک 109,000 تومانه. این دیگه چیزه، فرموله، این اصلا چیزی نیست که من خب از خوان در بیارم، میگم تو این سناریو 109,000 تومانه. سناریو بده که تازه اونم من بد ندیدم، یعنی سیاست فشار حد اکثری آقای ترامپ رو فرض میکنم که به این نقطه برسه که ما دیگه از هر بک چنل یا از هر داستانی 750,000 بشکه نفت بفروشیم، صفرش نمی، یعنی صفر هم یه سناریوه دیگه است، ما نتونیم بفروشیم. و اونجا هم هست که ما باید تخفیف 10 دلاری حداقل تا 15 دلاری به ازای هر بشکه نفت بدیم. قیمت نفت رو فرض کردم تو اون شرایط، خب چون نفت ایران تا حد خوبی از بازار حذف شده، نفت یه خورده قیمتش بالاتر میتونه باشه، متوسط 70 دلار باشه. رشد اقتصادی منفی 4% ما خواهیم داشت در این شرایط، یعنی با 750,000 بشکه ما منفی 4% رشد اقتصادی مونه و کسری بودجه دولت به نزدیک 700,000 میلیارد تومان میرسه، 700 همت میرسه. تو حالا تو فرض کن که مثلا با فروش نفت مثلا 200 تا 300 تا صفر چقدر روزا اقتصادی میتونه خراب بشه. تو این سناریو دلار اقتصادی پایان سال میشه 139,000 تومان.
این رو در واقع فرمول رو کاغذ میگه.
اینو فرمول رو کاغذ میگه. حالا نکتهش اینه، توی شرایط خوب دلار واقعی دلار واقعی که داره مبادله میشه میتونه 10% زیر دلار اقتصادی قرار بگیره، تو شرایط بعدم میتونه 10% 15% بالاش قرار بگیره. یعنی من الان 3 تا سناریو گفتم، تو هر کدوم از سناریو هم یک تارگت دلار برای انتهای سال دادم مشخصا. اگر من باور دارم که توافق اتفاق میافتد، تازه توافق پلاسه نه ها، توافق اتفاق میافتد، به راحتی من میتونم دلار مثلا 72 تومانی ببینم، 10% زیر قیمت دلار در انتهای سال، به خاطر اینکه خب با هیجانات دادم، با خوشبینی، با کاهش انتظار تورمی و الاخر. و خب طبیعتا با همون سناریویی که من فرض کردم که قیمت اونس هم تو نقاطیه که خیلی پتانسیل رشد بیشتر از این نداره و ممکنه افتن بکنه، تو این شرایط من از دلار، از ابزارهای مبتنی بر طلا فاصله بگیرم. یعنی من فرضم اینه که دلار بازار آزاد 83000 تومانی میخواد بشه 72000 تومان، اونس 3420 دلاری من میخواد مثلا بشه 3000 دلار یا 2700 دلار. خب اصلا این یعنی این که من از همینجا یک افت نزدیک
حدود 20%
بیشتر، مثلا فرض کن حالا مثلا اگه اون 10-15% بریزه، اینم 10-15%
30% افت قیمت طلا رو داریم. بله. یعنی برای کسی که سرمایه گذاریش طلا هست، آنچه که پیش روست اگر که در واقع توافق انجام بشود و اگر که در واقع یک ثبات عمومی هم در منطقه رخ بده، جنگ اوکراین و بقیه موارد هم یه خورده جنگ آرام بشه، وضعیت آرام بشه، میتونه اضافه قیمت اونس بیاد پایین.
آره،
قیمت دلار هم که میاد پایین کلا پس
میتونه بیاد پایین.
میتونه.
آره ببین، حرف من اینه که در شرایط خوشبینی مفرط، من گفتم انتهای سال دلار اقتصادیمون 80 تومانه، میتونه دلار 10% زیر دلار اقتصادی قرار بگیره و میتونه هم این سناریویی که من میگم نشه، مثلا اونس بره بالا، ولی در هر صورت در شرایط توافق من چشم اندازی برای رشد دلار دیگه متصور نیستم. وقتی میگم دلار اقتصادیم 80 تومانه و الان دلار 83 تومانه تو بازار آزاد، حداقل رشدی برای دلار متصور نیستم، حداقل رشدی برای اونس هم متصور نیستم. پس نگهداری طلا به عنوان یک دارایی کار درستی نیست. اینو دارم میگم، یه امای بزرگ داره. من در نقطه توافق نیستم. الان در نقطه توافق نیستم. از الان تا اون نقطه توافق ممکنه دو بار با هم قهر کنن، سه بار آشتی کنن، این بگه اینو قبول ندارم و این وسط هی دلاره بره بالا بیاد پایین. من انتظار ندارم اتفاقات خیلی بدی در توافقات بیفته، ولی امکان این که فرض کن مثلا
روزهای قهوه آشتی رو به وجود بیاد،
آره، سطح غنی سازی رو روی عددی مثلا توافق نکنن، اینکه ذخایر اورانیوم غنی شده ایران داخل ایران بماند یا خارج از کشور باید منتقل بشه، ممکن توافق نکنن و تو این شرایط با هر خبر مثبت و منفی دلار نوسان خواهد کرد. ولی من اصلا تصوری برای دلار نزدیک 100000 تومان رفتن در صورت استمرار مذاکرات ندارم. یعنی حالا این میخوام مشخصا بگم، این به این مفهومی نیست که من میگم توافق میشود پس همین امروز همه برن دلارشون بفروشن، چون واقعا ممکنه از اینجا دلار مثلا فرض کن 10% رشد بکنه، اونس هم مثلا با همه این تنشایی که وجود داره اتفاقی براش نیفته، طلا مثلا 10-15% بره بالا. یعنی میخوام بگم این سیگنال این نیست که چون خبرهای مذاکرات خوب است الان نقطه بهینه خروج است، ولی اگه فکر میکنیم که دیگه نباید طلا نگه داشت، دنبال نقطه بهینه خروج باید گشت و بالاهایی که دلار میزنه نقطه بهینه خروج است. این وضعیت فعلی ما در رابطه با توافقات. چرا گفتم مسئله من پیش بینی نمی کنم موضوع شخصی است؟ به خاطر اینکه یکی به این سناریو وزن 10% میده، یکی به این سناریو وزن 90% میده.
به هر کدوم از اینا؟
نه، فرض کن به سناریو توافق. چون جمع اینا باید بشه 100 دیگه.
شما جزء گروهی هستید که فکر میکنید که این توافق نزدیکه به نظر.
من احتمال بالایی میدم.
خب، یکی هستش که میگه که نه، من پیش بینی میکنم که نشه و اون سناریو بعد اتفاق بیفته. یعنی عدم توافق مکانیزم ماشه.
کسی که فکر میکنه احتمال بالایی برای رخ داد اون سناریو وجود داره، الان همه داراییشو باید بکنه طلا. چون وقتی من تو اون سناریو میگم دلار اقتصادیم در انتهای سال میشه 140000 تومان، 140000 تومان یعنی دلار بازار آزاد میتونه باشه 160000 تومان. یعنی اینکه من اصلا ول کن اونس چی میشه.
بهروت، این سناریو معلق ماندن چطوره؟ یعنی اروپا مکانیزم ماشه رو فعال نکنه، آمریکا توافق نکنه، همینطور آژانس هی در رفت آمد باشن برای اینکه چیزایی چک بکنن، یک ماجرای طولانی یک سال دو ساله، چی به سر در واقع اقتصاد میاد؟ چی به سر در واقع سرمایه گذاری ما میاد؟
ببین سناریوش که من بر ترسیم کردم، یعنی تو اون سناریو مثلا ما انتظار دلار 110000 تومانی انتهای سال داریم. ریسک سایه، یعنی سایه جنگ رو کشور نیست. مذاکرات کشتار، مذاکره برای مذاکره ادامه داره. ما هم یه نفتی میفروشیم و یه باریکه هست و مثل همه سالهای گذشته اقتصاد تحمل میکنه. ببین، به دلایل زیادی به نظر من این سناریو احتمال رخ دادش زیاد نیست. یک فاصله ای که بین امریکا و اروپا افتاده، یعنی الان ما تو نقطه قبلی نیستیم، تو نقطه دولت اوباما نیستیم که خیلی از نظر سیاسی اتحادیه اروپا و امریکا با هم نزدیک باشن و الان مکانیزم ماشه دست اروپاست، چون امریکا از برجام خارج شده. بنابراین این کش اومدنه نیازمنده یه هماهنگی دو تا. بله، ببین که آقای ترامپ کلن آدم
میخواد نتیجه بگیره،
آجوله.
یا اینه یا اون من معلق بودن رو نمیخوام.
اصلا خوشش نمیاد. اصلا
این سناریو دوم یه خورده لقه دیگه.
آره، به نظر من واقعیتش سناریو دوم از دید من حداقل تو نقطه فعلی احتمال وقوعش خیلی بالا نیست. من وزن بالایی به توافق میدم. به نظرم خبرهای مثبتی که داره میاد ریشه در اتفاقات مثبت دارد. ایران میخواهد مذاکره کنه، میخواهد توافق کنه. به 1800 دلیلی که اصلا به نظر من نمیتونیم بازش کنیم اینجا، حتی من دوست ندارم بازش کنم. امریکا هم میخواهد این اتفاق بیفته. وزن بالایی بهش میدم. نمیگم مسیر خیلی صاف بدون دست اندازی نیست، قطعا دست انداز خواهد بود، قطعا یه جاهایی خواسته هایی مطرح خواهد شد که ایران زیر بار نخواهد رفت. انقدر باید برن و بیان تا به اون نقطه مورد قبول هر دو طرف برسن، ولی من احتمال توافق رو زیاد میدم. پیشنهادم اینه هر آدمی با توجه به انتظاری که، چون این یک اتفاق رخداد سیاسی است، رخداد اقتصادی نیست که من بخوام بگم پیش بینی من درست یا پیش بینی سیاوش، میتونه به هر کدوم از این سناریوها وزن بده. وزنی که به سناریو میده زب در اون دلار اقتصادی بکنه و اینا رو با هم جمع بکنه، میانگین وزنی بگیره، ببینه به چه عددی میرسه، بر اساس همون نسبت به داراییاش عمل کنه. ولی اگر کسی وزن بالایی به توافق میدهد، یک سال آینده با این نرخ اوراق درآمد ثابتی که الان تو بازار وجود داره، نرخ صندوق‌های درآمد ثابت رو حالا صحبت کردیم قبلا، نرخ 35% 36%، ریال یکی از بهترین گزینه‌هاست. یعنی من ریالم رو میذارم، انتظار تورمی کاهش پیدا میکنه. وقتی انتظار تورمی کاهش پیدا بکنه، نرخ بهره حقیقی مثبت میشود.
اتفاقا همینو میخواستم بپرسم، اگر که من قراره که سکم رو رد کنم بره، جایگزینش چیه که من بتونم این چرخه رو، پولم رو به نوعی
ریسک پذیر
هستم؟
بورس. اگه ریسک پذیری، اگه تحمل نوسانات بالا رو داری، به نظر من بازار سرمایه ایران بازار سال خوبی رو خواهد داشت. اگر نه، ریال نه که ریال چیزا، درآمد ثابت.
یعنی چی ریال درآمد ثابت؟
یعنی اینکه شما پول تو بذارید تو ابزارهای مبتنی بر درآمد ثابت که فکر
مثل بانک
مثل حالا بانک سود کمتره، صندوق‌های درآمد ثابت رو صحبت کردیم مفصل.
آره
حالا اونا نرخ سود 35 36 میدن، البته که نرخشون در ادامه سال قطعاً کاهش خواهد پیدا کرد، ولی نکتهش اینه که وقتی انتظار تورمی میاد پایین، وقتی آدم ها چشمنداز یک شرایط ثبات اقتصادی رو دارن، نرخ تورم میاد پایین و نرخ بهره حقیقی مثبت میشه. توی مقاطعی تا این نرخ بیاد خودش رو اجاست بکنه، شما با نگه داشتن ریال دارین یعنی با گرفتن 35% سود روی ریالتون و دلاری که ثابته، حالا نمیگم هم نزولی، دارین ثروتمندتر میشین.
جالبه.
اگر هم آدم ریسک پذیری هستی که بازار سرمایه گزینه بسیار خوبیه، کلن تو دورانهای پسا توافقات و بازار سرمایه رشد خوبی کرده، البته که معمولا همین شکلیه که رشدش انقدر دیگه زیاد میشه که حباب میگیره، بعد اتفاق همین دو ماه پیش طلا سرش میاد، این بعدش دوباره بازار سرمایه هم سقوط میکنه، اونم باید حواس آدم ها باشه.
متشکرم بهراد، خیلی ممنونم. ما به دوران امروز خیلی نزدیک پرداختیم به خاطر همه این تلاطمایی که هست. ما اپیزود شماره 6 و 7 رو تقریبا نزدیک به هم منتشر کردیم برای اینکه فقط بدونیم که تو این تلاطم ها چه کار میشه کرد، چطور میتونیم در واقع سرمایه گذاریمون رو دقیق تر بکنیم، و توی این ماجرا به این بهانه هم تونستیم کلی راجع به طلا صحبت بکنیم، راجع به شیوه بالا رفتن و پایین اومدن قیمت طلا، راجع به حباب صحبت کردیم، راجع به سکه صحبت کردیم تو اپیزود قبل که چطور تمام سکه بهار آزادی با نیم سکه قیمتاشون با ربع سکه متفاوت، اونایی که هرچی کوچیک‌تر میشه به نسبت قیمتشون بالاتر میره، که همه ماجرا رو توضیح دادیم. اگر که قسمت قبل رو ندیدید و نشنیدید، پیشنهاد می‌کنم که قسمت 6 رو یک بار دیگه بشنوید و خوشبین باشیم به آینده.
واقعا آرزوی اتفاقات خیلی خوب رو برای مردم ایران و اقتصاد ایران میکنم. ما استحقاق این رو داریم که یک دوره طولانی با ثبات اقتصادی و ثبات ارزی رو تجربه کنیم و امیدوارم که این اتفاق میفته.
صبر کنیم ببینیم که چه میشه. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق بهراد ابراهیمی کارشناس بازارهای مالی برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.